رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمدی خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی روزی جمعه 5 ایول. در آغاز سرخط خبرها. بنا به گزارش‌های رسیده از قاهره، چند نفر از جانبداران محمد مرسی در تیراندازی در این شهر جراحت برداشتند. دادستان روسیه درخواست کرده است که به الکسی نوالنی، یکی از مخالفان حکومت روسیه، 6 سال حکم زندان دهند. و طبق معلومات مطبوعات روسیه، یک شهروند تاجیکستان در داخل اداره پلیس تیومن خودکشی کرده است. تفصیل خبرها. بنا به گزارش‌های رسیده از قاهره، چند نفر از جانبداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده، روز جمعه در تیراندازی جراحت برداشتند. تیراندازی زمان شروع شده است که صدها نفر تلاش کرده‌اند به سوی محل سکونت یا خوابگاه نظامیان راهپیمایی انجام دهند. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته است و خود دیده است که چطور چند نفر به زمین افتاده‌اند. نیروهای امنیتی خوابگاه‌های گارد جمهوری را پاسبانی می‌کنند، ولی بلافاصله معلوم نشده که تیراندازی را کی شروع کرده است. در قاهره و شهرهای مختلف مصر، اسلامگرایان به جانبداری از محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده، راهپیمایی انجام می‌دهند. مقامات رسمی افغانستان میگویند که روز جمعه در یک ترکش مرگ‌طلبانه در داخل پایگاه پلیس در تریکوت، مرکز ولایت اروزگان، 12 نفر کشته شدند. عبدالله همت، سخنگوی ولایت، میگوید مقامات به رسیدگی این قضیه مشغولند که چطور بمبگذاری مرگ‌طلب از 3 پاسگاه گذشته است و در وقت نهار خود را به تالار پر آدم رسانده است. 5 نفر دیگر در این حمله زخمی شدند. با گفته همت، در میان قربانیان افراد غیر نظامی نیز هستند. تامین امنیت در راه اصلی اروزگان قندهار را به پلیس واگذار کردند. مسئولیت این حمله را طالبان افغانستان بر دوش گرفتند. و طبق خبری دیگر، در ولایت هلمند در لشکرگاه مرکزی این ولایت، یک زن کارمند پلیس ترور شده است. عمر جواک، سخنگوی والی این ولایت، گفت که این زن با نام اسلام بیبی، هنگامی که با پسرخواندش از خانه به کار می‌رفت، در راه هدف تیر قرار گرفته است. با گفته جواک، پسرخواندش زنده مانده است، ولی بیبی در شفاخانه از ضرب تیر جان داده است. بیبی 37 سال داشت و به احتمال زیاد طالبان وی را ترور کرده اند. دادستانی روسیه درخواست کرده است که به الکسی نوالنی، بلاگنویس و یکی از مخالفان حکومت روسیه، 6 سال زندان دهند. مرافع دادگاهی وی در دادگاه کیروی ناحیه لینین برگزار شد. وی را برای به سرقت بردن دارایی شرکت چوب و تخته کریوالس به دادگاه کشیدند. یک جا با نوالنی، رهبری پیشین شرکت جنگل ویاتسک، پیوتر افیتسیروف، نیز متهم دانسته می شود. در جریان رسیدگی گروه تفتیشات گفته بود که نوالنی، چون مشاوری والی ولایت کیروف، دزدی چوب و تخته را سازمان داده است و برای این کار با افیتسیروف، رئیس شرکت کریوالس، همدستی کرده است. اما نوالنی این اتهامات را قبول ندارد و می گوید که پرونده انگیزه سیاسی دارد و برای آن است که وی بارها درباره رشوه‌خواری مقاله ها نوشته است. بنابر خبر اینترفاکس، روسیه یک شهروند تاجیکستان در داخل اداره پلیس تیومن خودکشی کرده است. بنابر خبر پلیس، این شهروند تاجیکستان که کارگری کرایه بوده است، با احتمال مشغول شدن با کارهای جنسی با یک دختر 7 ساله بازداشت شده است. برای انجام تحقیقات این گمانبر به شعبه پلیس آورده شده است. در خبر آمده است که بنابر معلومات مقدماتی، این شهروند تاجیکستان روز پنجشنبه با جوراب‌های خود گردنش را بسته، خود را خفه کرده است و کشته است. از شهروند تاجیکستان نام برده نمی شود. ایوا مورالیس، رئیس جمهوری بولیویا، تهدید کرد که به سفارتخانه آمریکا در کشورش را می‌بندد و این پاسخ به اقدامی است که هواپیمای وی را هنگام پرواز از حریم هوایی اروپا باز داشتند. سبب این بوده است که گویا با این هواپیما ادوارد سنودن، کارمند پیشین کشف آمریکا، نیز پرواز می‌کند. و نواز شریف نخست وزیر پاکستان میگوید که مناسبات کشورش با چین شیرین تر از عسل است. نواز شریف این سخنان را بعد از ملاقاتش با لی کقیانگ نخست وزیر چین در تالار بزرگ خلخو در پکین به زبان آورد و گفت دوستی ما بلندتر از کوههای هیمالای، عمیق‌تر از عمیق‌ترین بحر در جهان و شیرین تر از عسل است. این نخستین بازدید خارجی شریف بعد از پیروزی حزبش در انتخابات ماه می سال جاری است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه‌های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه‌های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره‌های ازیاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه‌ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
شنونده گرامی، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. در عراق جانبداران محمد مرسی تظاهرات اعتراضی برپا کردند. یوری کروپنوف پژوهشگر روسیه این ادعا را که نخبگان سیاسی روسیه دیگر از رئیس جمهوری تاجیکستان حمایت نمی‌کنند رد کرد. نمایندگان سازمان‌های اجادی تاجیکستان بر ضد اولگا توتوبالینا به دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه شکایت بردند و از حمله نیروهای اسلامی تاجیکستان به پاسگاه مرزی روسیه در مرز با افغانستان 20 سال می‌گذرد. عقیده‌ها در این باره. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. بنابر خبرهای رسیده از قاهره، چند نفر از جانبداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده روز جمعه در تیراندازی جراحت برداشتند. تیراندازی زمان شروع شده است که صدها نفر جانبداران وی تلاش کردند به سوی محل سکونت یا خوابگاه نظامیان راهپیمایی انجام دهند. در قاهره و شهرهای مختلف مصر اسلامگرایان با جانبداری از محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده راهپیمایی انجام می دهند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان میرزای سلیمپور.
روز 5 ایول اعتراضهای طرفداران اسلامی ها علیه برکناری رئیس جمهوری مصر محمد مرسی شروع شدند. طرفداران مرسی از مردم دعوت کرده بودند که روز 5 ایول به اعتراضهای سراسری تحت عنوان جمعه سرکشی بی پیوندند. نگرانی وجود دارد که راهپیمایی ها می توانند به موج نوی خشونت ها و درگیری ها بین طرفداران و مخالفان رئیس جمهوری اسلامگرای برکنار شده تبدیل یابد. نظامی های مصر در پیشروی این اعتراض ها با نشر اعلامیه در فیسبوک وعده تضمین حق مردم به اعتراض ها را داده، ولی باز هم علیه اعمال هشدار دادند که میتواند به امنیت ملی آسیب رساند. قبل از نشر بیانیه نظامی های مصر رهبران اخوان المسلمین جنبشی را که از مرسی حمایت میکرد دستگیر کردند. اخوان المسلمین توسط تبادلات نظامی برکنار کردن مرسی را که نخستین رئیس جمهوری به طور دموکراتی انتخاب شده مصر بود محکوم میکنند. سخنگوی اخوان المسلمین جهاد الحداد روز 4 ایول در قاهره پایتخت مصر به خبرنگاران گفت:
اخوان المسلمین می خواهد این نکته را اظهار بدارد و تاکید کند که آنها هم یک بخش و یک پارچه از متاع ملت مصرند و ما می خواهیم روی این نکات تاکید کنیم که پیش از همه ما تبدلات نظامی علیه رئیس جمهور، علیه قانون اساسی و علیه مشروعیت دولت را کاملا قبول نداریم و رد می کنیم.
نظامی های مصر در بیانیه خود وعده کردند که علیه یگان گروه سیاسی از چاره های استثنایی و استبدادی کار نخواهند گرفت. در بیانیه گفته می شود اعتراض صلح‌آمیز و آزادی بیان حقوق است که برای همگان کفالت داده می شود، حقوق است که مصری ها همچون یکی از مهمترین کامیابی های انقلاب معظم به دست آوردند. اما در عین زمان این بیانیه می افزاید که استفاده بیش از حد و بدلیل از این حق می تواند پیامدهای منفی هم به بار بیاورد. پایان اقتباس. نظامی ها علیه اعمال چون بستن راه ها، تخریب انشاءات و آسیب رساندن به امنیت و اقتصاد هشدار داده اند. بنابر خبر دیگری رسیده از مصر، ارتش در پی حملات اخیر گذرگاه رفاه در مرز مصر با سرزمین های فلسطینی نوار غزه را بسته است. در یکی از این حمله ها که صبح جمعه در نیم جزیره سینای رخ داد، یک سرباز مصری کشته و دوی دیگر زخمی شدند. اما هنوز معلوم نیست که این حمله ها آیا در واکنش به برکناری مرسی انجام شدند یا نه. در همین حال شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا با تاکید به غصب غیرقانونی قدرت در این کشور، عضویت مصر را در این اتحادیه 54 کشور این قاره متوقف کرده است. آمریکا که جمع یاری‌های نظامی و ملکش به مصر سالانه به 1.5 میلیارد دلار میرسد، با بازگشت زود و با مسئولیت مصر به حکومت ملکی با راه دموکراتی انتخاب شده دعوت کرده، از مقامات خواسته است به بازداشت‌های خودسرانه راه ندهند. وزیر خارجه مصر کامل امر گفت در یک تماس تلفنی با همتای آمریکاییش جان کری فهمانده است که برکناری محمد مرسی تبادلات نظامی نبود، بلکه در زمینه اراده قریب به اتفاق آرای مردم و در پی اعتراضات گسترده صورت گرفته است. با گفته امر کری او را اطمینان خاطر داده است که مصر یک متحد کلیدی آمریکاست و ثباتش برای واشنگتن مهم است. امر به نوبه خود با سوال کری در مورد حقوق بشر او را مطمئن ساخته است که علیه مرسی و یا پیروان او از اخوان المسلمین کدام اعمال انتقام جویانه انجام نخواهد شد. این در حالی است که مرسی بعد برکناریش از مقام در کدام مکان اعلان شده در بازداشت قرار دارد. قاضی ارشد دادگاه قانون اساسی مصر عدلی منصور روز 4 ایول به حیث رئیس جمهور موقت مصر سوگند یاد کرد. محمد مرسی که ماه ایونی سال 2012 در نخستین انتخابات آزاد و دموکراتی بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک در مصر به قدرت رسید، بعد همگی یک سال حکمرانیش به موج اعتراضات گسترده روبرو شد که از زمان سقوط مبارک در فوریه سال 2011 سابقه نداشت. نظامی ها روز 1 ایول در پس منظر این اعتراضات به دولت مرسی برای حل بحران سیاسی 48 ساعت فرصت دادند. مرسی از استعفا دست کشید و نظامی ها شام 3 ایول او با ایده از رهبران اخوان المسلمین را دستگیر کرده، به مرسی اعلام کردند که او دیگر رئیس جمهور نیست.
تظاهرات اعتراضی جانبداران مرسی در عراق یا جمعه سرکشی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
برنامه را ادامه می دهیم. یوری کروپنوف پژوهشگر روسیه این ادعا را که نخبگان سیاسی روسیه دیگر از رئیس جمهوری تاجیکستان حمایت نمی کنند رد کرد. وی در این مورد اظهارات اخیر اندری گروزین، مدیر بخش آسیای مرکزی پژوهشگاه اتحاد دولت‌های مستقل در مسکو را در نظر دارد. گروزین گفته بود در میان الیت سیاسی روسیه کسی باقی نمانده است که از پرزیدنت رحمان حمایت کند. کروپنوف در این باره در یک همایش ویژه در دوشنبه اظهار نظر کرد. وی همچنین طرحهای سرمایه گذاری خود در اقتصاد تاجیکستان را در این همایش معرفی کرد. همکارم عبدالله اشرف در دوشنبه در این همایش شرکت داشت و این گزارش را با ما فرستاد.
یوری کروپنوف که در حاشیه همایش مشکلات رشد مشترک اوراسیایی روسیه و تاجیکستان روز 5 ایول با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت که سر از اول سال آینده آنها به تطبیق نخستین لایحه‌های استراتژی سرمایه‌گذاری برای تاجیکستان و آسیای مرکزی آغاز خواهند کرد.
ما لایه های این آلبوم را بیشتر و زیادتر کرده استادیم. ماه اکتبر همین سال نشر دومی آلبوم طرح‌های سرمایه‌گذاری نشر خواهد شد که آن به مراتب تکمیل شده و دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر است. ینوار سال آینده می شود گفت اولین طرح‌های سرمایه‌گذاری مورد اجرا قرار می گیرد.
یوری کروپنوف در این سفرش به تاجیکستان از منطقه آزاد اقتصادی 5 و شهر یاوانی ولایت ختلان دیدن کرده است. با تاکید این کارشناس روس، در حال حاضر سرمایه گذاری محض به قسمت جنوب تاجیکستان مهمتر است، چون که این منطقه کشور در قیاس با شمال قفا مانده است، ولی از موقع خوب جغرافی و نیروی کافی کاری برخوردار است. کروپنوف گفته بود که موافق این طرح، روسیه باید تا سال 2030 به اقتصاد تاجیکستان حداقل 12 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه گذاری کند. با گفته جناب کروپنوف، اکثریت این سرمایه ها باید به عرصه آب و انرژی و بنیاد زیربنا روانه شود. همکنون مشاهده می شود که خود کروپنوف هم از وعده سرمایه گذاری 12 میلیارد دلاری یادآور نمی شود و تنها درباره بنیاد فابریکه مرغ پروری و کارخانه کارکرد چوب و همین گونه طرح های خرد صحبت می کند. در همین حال یک گردش نو در طرح‌های پرایدهای کروپنوف این توجه بیشتر به منطقه جنوبی تاجیکستان و خصوصا منطقه آزاد اقتصادی پنج است که در سرحد افغانستان قرار دارد. الکساندر پتروشین رهبری گروه لایحه‌های استراتژی سرمایه‌گذاری سبب توجه بیشتر آنها به جنوب و منطقه آزاد اقتصادی پنج را موقع خوب جغرافی آن دانست که در رشد تجارت بین روسیه، تاجیکستان و افغانستان و حتی کشورهای خلیج می‌تواند نقش بارز داشته باشد.
ما به امکانات بزرگ اقتصادی تاجیکستان خیلی کم توجه داریم. این به نظر شخصی من جنایت است. در منطقه پنج ما لایحه‌های مشخص آماده کرده ساده ایم که شریکان ما آمادن به این طرح‌ها سرمایه گذاری کنند.
پتروشین افزود که لایحه از همه جالب این بنیاد کارخانه کارکرد چوب، فابریکه مرغ پروری و استحصال خوراک پرنده در جنوب تاجیکستان است. و همچنین افزود که آنها لایحه بنیاد یک پایگاه آبکشانی از دریای امو برای آبیاری زمین‌های ولایت قندوز افغانستان را نیز بررسی کرده ایستادند. با تاکید یوری کروپنوف رهبر حرکت روش، طرح‌های سرمایه‌گذاری تهیه کرده وی تنها یک خیال خام نیستند و در ایوان‌های حکومت روسیه هستند افرادی که مهم بودن سرمایه‌گذاری به اقتصاد تاجیکستان را درک می‌کنند. اما پرویز مولاجانوف تحلیلگر تاجیک می‌گوید کروپنوف شخصی نزدیک به کارپوراسیا و شرکت‌های پراقتدار روسیه است که سرمایه بزرگ غن کردند و همکنون خواهش روانه کردن این مبلغ‌ها با طرح‌های خیلی سودآور دارند.
از طرف دیگر خود حکومت روسیه مافیات دارد که همین نمایندگی روسیه در تاجیکستان بیشود و به نظر گرفتند در کل که این شرکت به همینجا آمدنی هستند. آنها بعضی شرطهای خوب دارند، هم به مانند همون شرطهای کوبایت و موسا و غیره و غیره در نسبت راهون میگفتند که برای ما 75% درآمد رو به ما دهید و غیره و غیره.
در همین حال ماه مارس سال جاری حکومت روسیه توسط خدمات مبارزه با مواد مخدرش به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و تامین رشد اقتصادی کشورهای منطقه کارپوراسیای رشد آسیای میانه را تأسیس داد که صندوق سرمایه هایش همگی 2 میلیارد روبل یا حدود 70 میلیون دلار را در بر میگیرد، خیلی کمتر از آن میلیارد هایی که پلان کروپنوف برای آسیای میانه پیش بینی کرده بود. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
طرح‌های پرسر و صدای یوری کروپنوف یا روسیه درباره سرمایه‌گذاری در تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مجله خبری را ادامه می‌دهیم. روز جمعه نمایندگان سازمان‌های ایجادی بر ضد خبرنگار و محرر هفته‌نامه مستقل آسیا پلیوس اولگا توتوبالینا با دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه شکایت بردند. بنا به گزارش آسیا پلیوس یک نسخه این دعوا 5 ایول به این رسانه نیز رسیده است. دعواگران همچنین جبران معنوی از خبرنگار 200 هزار سومانی یا بیشتر از 40 هزار دلار تاوان خواستند. آنها همچنین از دادگاه خواسته‌اند تشخیص دادگاه لینگویستیکی یا زبانی دایر کرده به خاطر تامین زمینه مالی دعواهایشان مال و ملک منقول و غیر منقول اولگا توتوبالینا را به حبس گیرند. در مصاحبه با اولگا توتوبالینا نخست پرسیدم وی باور داشت که اتحادیه نویسندگان و سازمانهای دیگری ایجادی سرانجام بر ضد وی به دادگاه شکایت برند.
راستی من بعد از آن که در اطراف اظهارات اولی دعواگران کنونی که آنها اکنون دعواگر هستند سر و صدای اطلاعاتی برخاست از جمله از طرف مهمانبختی فکر میکردم که آنها دیگر دعوا نخواهند کرد، چون که اگر دادگاه مرافع عادلانه برپا کند آنها امکان پیروزی ندارند. من فکر میکردم که آنها با حقوق شناسان مشورت میکنند و وضعیت را میفهمند و به مطبوعات مقاله مینویسند، ولی احساسات من مرا فریب داد.
شما برای خود وکیل مدافع گرفته اید و وی به شما راجع به این پرونده چی مشورت می دهد؟
نو اوناس адвокат.
Мо вакили мудофе дорем ва вай бо мо роҷе ба масъалаҳои таҳрири забонӣ кор мекунад. Вале ман медонам ки ҳоло додгоҳи иқтисодӣ ин даъворо қабул накардааст. Ба мо усулан нусхаи ин даъворо фиристоданд. То ҷое ки ман медонам, додгоҳи иқтисодӣ наметавонад ин даъворо қабул кунад, зеро он баҳси иқтисодӣ нест. Ба ҳамин сабаб мо ягон иқдоме намекунем. Ҳоло фақат аз ин кор чанд соат гузаштааст ва мо баъдтар муносибати худро ба он маълум мекунем.
شما و وکیل مدافع شما با مهمان بختی ملاقات و گفتگو نکرده اید؟
نه، ما ملاقات نکرده ایم و من خودم را گناهگار نمیدونم و این گونه ملاقات ها معنا ندارد.
در دایره های روزنامه نگاری چی طور؟ آنها چی میگویند؟ آیا آنها از شما حمایت میکنند؟
من در باره تدبیرهای آنها چیزی نمیدونم. ولی باز هم میگویم که از سپردن این دعوا 2 ساعت گذشته است. برای همین حال مطبوعات واکنش نشان داده است، ولی فکر میکنم که واکنش میشود، چون که در آغاز رسانه های خبری هم چاپی و هم سازمان های روزنامه نگاری از من اصولا حمایت کرده بودند. دیروز راجع به این مسئله شورای رسانه های خبری برگزار شد. در آنجا از من حمایت کردند. شاید امروز توپگاه بیانیه مطبوعاتی شورای رسانه های خبری یعنی خلاصه های این شورا به نشر رسد. عموما من اساس های جدی دارم تا به این خلاصه برسم که این اشاره از بالاست.
مصاحبه ما را با اولگا توتوبالینا خبرنگار نشریه از پلیوس میشنیدید که اتحادیه نویسندگان و سازمان های دیگری ایجادی بر ضد نوشته و به دادگاه شکایت بردند و یادآور میشویم که این مصاحبه ما با توتوبالینا ساعت 2 یعنی ساعت 14 وقت محلی شهر دوشنبه روز جمعه برگزار شده بود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
5 ایول در دوشنبه با تشبث گروه همکاری مرزی روسیه در تاجیکستان نشست در رابطه با حمله مجاهدین یا اسلامگرایان تاجیک به پاسگاه مرزی شماره 12 نیروهای مرزبانی روسیه در سال 1993 برگزار شد. مسئولین گفتند که در رسانه‌های تاجیکستان سبب‌های سرزدن این حمله تحریف کرده می‌شود و بر ضد مرزبانان روس نگرانیده شده است. در این نشست شاهدان عینی درباره خلاصه ها و چشم دیدهای خود اندیشه های خود را بیان داشتند. این بحث را همکاری ما فرهاد میلاد در دوشنبه در گزارش این گونه نتیجه گیری میکند.
گروه همکاری مرزی روسیه در تاجیکستان میگوید واقعیت حمله مجاهدین تاجیک به قطعه مرزبانی 12 نیروهای مرزبانی روسیه در سال 1993 از سوی رسانه‌های تاجیکستان تحریف میشود. به این خاطر در سالگرد 20 این خونین‌ترین حمله مخالفین به نیروهای مرزبانی روسیه در تاجیکستان با تشبث این گروه که جایگزین نیروهای مرزبانی روسیه پس از خروجشان در سال 2006 شده است در دوشنبه یک نشست ویژه دایر شد. فیروز احتموف نماینده گروه همکاری مرزی روسیه گفت
честно говоря, сейчас появляются публикации, прямо раздирающие душу.
راستی گپ حالا مطالب به تب میرسند که دلی کس را ریش ریش میکنند. مثلا روز غلبه بزرگ بر فاشیسم هم سالهای اخیر از سوی برخی سیاستشناسان و تاریخ نگاران خیالباف تحریف میشود. همچنین وضع حالا سری حضور آن وقته مرزبانان روس در تاجیکستان آمده است.
13 ایول سال 1993 به قطعه مرزبانی 12 یک گروه بزرگ رزمندگان مخالفین تاجیک از افغانستان حمله آوردند که در نتیجه 25 نفر کشته شدند. از آن زمان تا به حال در روسیه درباره این حمله ده ها مقاله و چندین کتاب و فیلم های مستند و هنری تهیه شده است. ولی عبدالشفیع تاجف سابق کارمند نیروهای مرزبانی تاجیکستان که خود را اشتراکچی بی‌واسطه عملیات آزادکنی قطعه مرزبانی 12 معرفی کرد گفت در این مطالب عموما نقش نیروهای امنیتی تاجیکستان را ذکر نمی کنند و افزود حمله به قطعه مرزی 12 انتهای عملیات چپردری بود که بین نیروهای دولتی و مخالفین تاجیک چند هفته باز دوام داشت.
اگر سرحدبانان روسیه با ما همراه می شدند این دسته دیگر سر برآورده نمی تونست، ولی در عملیات چپردری و بعدا در کتاب سرحدی 5 فیدوتوف می نویسد که تاجیکان از جای ما ها از میدان محاربه قفا گشتند. با کجا موقف ها میگردیم؟ این وطن ما است.
با گذشت 20 سال از حمله به قطعه مرزبانی 12 نیروهای مرزبانی روسیه به نظر میرسد بحث ها و به دنبال آنها سوال ها بیشتر میشوند. از جمله سبب حمله به این قطعه مرزبانی همان رسما از جانب شهر دادن نمیشود. فیروز احتموف میگوید نشریه های تاجیکستان نوشتند که گویا برای انتقال رزمندگان مخالفین از تاجیکستان به افغانستان مرزبانان پول میگرفتند، اما این دفعه پول گرفته گویا این فرمایش را اجرا نکرده باشند و مخالفین به آنها حمله کردند. ملا عبدالرحیم کریمو فرمانده سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک که تا به حال این حمله را به دست او ربط میدهند، روز 4 ایول در ملاقات پرزیدنت امامعلی رحمان با روحانیان رسما برای این حمله عذر پرسید. وی در صحبت بر رادیو آزادی گفت به قطعه مرزبانی 12 با فرمان رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک سید عبدالله نوری حمله کرده است.
اپوزیسیون همیشه سپرشو میداد، همیشه کار را بکنن گفتن، با ما نمیگفتن. خو راهبرا و همو مرکزش چه تصمیم داد چه میگفتیم نمیفهمیدیم.
در همین حال مسئولین حزب نهضت اسلامی میگویند ملا عبدالرحیم از اهداف حمله خوب آگاه بود و میدانست که باید چی کار کند. محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید
هم آشکار براش گفت که برای مردم و تمام میگفتی برای تاجیکستان که 12 دستا این همین ملا عبدالرحیم زدگی های او خیل بای مثال یک کس دستور دارست و بزوری رفته زده است. وای با خواهش خودش اونجا رفتگی بود، اونجا سنگر گرفتگی بود در هم منطقه و گفته بود که منطقه کلو با مسئله خوب زدن و نازدن از اختیار من از کلو با من این کار انجام میدم، منطقه من دیگران حق ندارند.
کارشناسان میگویند این حادثه یک گردش کلیه در جنگ داخلی تاجیکستان بود که روسیه را مجبور کرد تا نیروی نظامی مخالفین تاجیک را اعتراف کرده حکومت تاجیکستان را وادار به مذاکرات با این مخالفین کند. محض بعد همین حمله یوگنی پریماکوف رهبر وقت اداره جاسوسی روسیه با یک سفر نیمه مخفی به ملاقات با سید عبدالله نوری به افغانستان رفت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست در رابطه با حمله 20 سال پیش به پاسگاه مرزی تاجیکستان و مقامات پاکستانی میگویند که مشکلات مربوط به بی‌صفت بودن سیمنت پاکستان را با مقامات تاجیکستان بررسی کردند. یک هیئت پاکستانی که در این روزها از تاجیکستان بازدید میکند این مسئله را با جانبی تاجیکستان بررسی کرده است. گنجینه گنج همکار ما در نشست خبری هیئت پاکستانی در دوشنبه شرکت داشت.
محمد اقبال رهبری اتحادیه کارخانه تولید سیمنت پاکستان روز 5 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه از آن اظهار نگرانی کرد که سیمنت پاکستان را در تاجیکستان به صفت نامیده بدنام میکنند. محمد اقبال متأکد است که مشکل در سیمنت پاکستان نبوده، بلکه هنگامی انتقال آن برخی از تاجران سیمنت پاکستانی را با دیگر نوع آن عوض میکنند و در نتیجه عیب بر دوش کارخانه های تولید سیمنت پاکستان میافتد.
ما هر نوع سیمنتی که تولید میکنیم پیش از اینکه در بازار باید داخل کنیم از تشخیصات خود ما میگذاریم.
محمد اقبال تاکید کرد که در این سفر با مقامات تاجیکستان به توافق رسیدیم که گروه کاری با منظور نظارت بر انتقال سیمنت صادراتی از پاکستان به تاجیکستان تشکیل کرده شود. در همین حال یک نفر تاجر تاجیک در صحبتی بدون میکروفون به رادیو آزادی گفته های محمد اقبال را تصدیق کرده، گفت که سیمنت پاکستان را در تاجیکستان به قول جزیر میکنند. با تاکید این تاجر 2 قبل یک خلطه سیمنت پاکستان 52 کیلو بود، اما حالا باشد سوداگرهای تاجیک اون 49-50 کیلو کرده هر گونه ماده های کیمیاوی آمیخته میکنند. اما با تاکید این تاجر و این هم نگاه نکرده صفت سیمنت پاکستان در قیاس به صفت سیمنت تولید تاجیکستان بهتر است و مردم اون را بیشتر خریداری میکنند. این در حالی است که عبدالغفور نماینده شرکت پاک سیمنت میگوید متخصصان تاجیک سیمنت پاکستان را از سنجش لابراتوری ویژه در کابل گذرانیده بعد قانع شدن اجازه واردات سیمنت پاکستان به تاجیکستان را میدهند. این هم در حالی است که با تاکید نماینده شرکت پاکسیمنت مدت 7 باز هیچ مشکلی در ورود سیمنت پاکستان به تاجیکستان وجود نداشت.
سیمنت یکم افغانستان میه، اگر اوجا استفاده بری بسیار باشه این طرف کم میه. وقتی کو ایده طلبات باشن روح ساز باشه، روح در پرواله برف زنی میشه، آب خیزی میشه. اگر روح محکم باشه در تاجیکستان سیمنت نمیه. روح محکم باشه کجا میه؟ چیز کم از میه، با همو وقت سیمنت کم میشه. افغانستان در سخمونی قدر کلون نیست، سیمنت روحی میشه تاجیکستان نرخ ارزونه.
اما اخیراً از صفت پاس داشتنی سیمنت تولید کارخانه جدید پاکستان در تاجیکستان سر و صداها پهن گردید و حتی مقامات تاجیکستان گفتند که دیگر در ساختمان بناهای بلندآشیانه از سیمنت پاکستان استفاده نخواهند کرد. تاجیکستان سالانه به 3 میلیون تن سیمنت احتیاج داشته است. با اطلاع مسئولان اتحادیه کارخانه سیمنت براری پاکستان، سالانه به تاجیکستان حدود 1 میلیون تن سیمنت وارد میکنند، یعنی سه‌یک بازار سیمنت تاجیکستان فعلا در دست پاکستان است. اما در حال که نرخ یک تن سیمنت در خود پاکستان 60 دلار آمریکایی است، یک خلطه آن در بازار تاجیکستان در این شب و روز 55 سومونی ارزش دارد، یعنی یک تن آن در دوشنبه برای خریدار 1100 سومونی یا تقریبا 225 دلار تمام می شود. ورود هیئت اتحادیه کارخانه سیمنت پاکستان به دوشنبه در حال است که موسم نوی ساختمان شروع شده است و ظاهرا کارخانه های پاکستان نمی خواهند که به سبب بدنام شدن سیمنت این کشور جایگاه خود را در بازار تاجیکستان از دست دهند. فعلا سیمنت پاکستان در این بازار با تولیدات تاجیک سیمنت و سیمنت ایران رقابت میکند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید. رادیو